داشته باشن با ادارات مربوطه حوزه مدیریت بحران که انشالله ما این دوره باران‌های موسمی رو بتونیم با کمترین آسیب بگذرونیم. 30 تا ما شکستگی تیرهای چراغ برق رو داشتیم، آسیب به زیرساخت‌های حوزه کشاورزی رو داشتیم.
مدیریت بحران هم از آمادگی دستگاه‌های امدادی و خدماتی در جنوب استان خبر داد.
در حال حاضر تمامی اکیپا و نیروهای امدادرسان، خدمات رسان و راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در حال آماده باش کامل به سر می‌برند و مسیرهای ارتباطی خیرآباد به ایران شهر مسدود هستند و انشاءالله توسط همکاران ما محورها بازگشایی بشه و تردد در اونها انجام بگیره.
بنا به پیش‌بینی هواشناسی، این سامانه که از شنبه فعالیت خود را آغاز کرده همچنان در جنوب استان ادامه دارد. با همه موضوعاتی که باران به همراه داشت، اما اصلی ترین آورده آن امید بود و آبادانی برای مردم و کشاورزان. مرتضی میر، خبرگزاری صدا و سیما، سیستان و بلوچستان.
40 پزشک متخصص نیکندیش با حضور در مناطق محروم چهارمحال و بختیاری به بیماران رایگان خدمات رسانی می کنند. گزارشی داریم در این باره.
خطهای پیشانی و سفیدی موهایش می گفت بالای 60 سال سن دارد.
کور با کوری تانین دست می کشین می بردن.
حاج محمد از بیماری چشمش گفت و بی بی زهرا هم درد دندان امانش را بریده بود.
دندانم درد کن.
اهالی اینجا می گویند شاید سالی یک بار هم چشمشان به دکتر نیفتد.
توان نداریم که پدرمون بریم دکتر. وضعیت مالیمون خوب نی.
اشایرم امکانات شهر نداریم.
پول نداریم روی دکتر.
اما حالا دردهایشان با خنده همراه بود و در صفای 10 الا 20 نفره برای دیدن متخصصان لحظه شماری می‌کردند.
ببین پیام عمل کنه.
خدا شکر یارن دکترا اومدن اینجا یک کمکی بکنن.
اینجا 170 کیلومتری مرکز شهر کرد است، جایی که حالا مهربانی دست و تخصص پزشکان در تریلرهای سیار پزشکی درد را از مردمان این دیار دور می‌کرد. دکتر حسنی، مدیر انجمن نوآوران سلامت.
این خدمات از 0 تا 100 100% رایگانه.
ورودی روستای چمقلعه حالا به بیمارستان صحرایی تبدیل شده که پزشکان از جان و دل مایه می‌گذارند. 3 ماه 40 نفر از پزشکان نوآوران سلامت در شهرستان کوهرنگ مهمان ما هستند و قراره به 10800 نفر در بخش چشم پزشکی و دندان پزشکی خدمات رسانی کنند. نجفیان، خبرگزاری صدا و سیما، چهارمحال و بختیاری.
سازمان هواشناسی برای مناطقی از استانهای فارس، کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و برخی نواحی ارتفاعات زاگرس مرکزی بارش‌های رگباری همراه با رعد و برق و وزش شدید باد موقتی پیش بینی کرد. رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
طی امشب، البته در اوایل شب و روزهای پنجشنبه و جمعه در ساعت‌های بعد از ظهر و اوایل شب در برخی از نقاط استان‌های هرمزگان، فارس، جنوب و غرب استان کرمان و جنوب سیستان و بلوچستان رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی شده که این شرایط در استان‌هایی که در ارتفاعات زاگرس مرکزی واقع شدن نیز رخ خواهد داد و همچنین طی امشب و فردا در استان‌های ساحلی خزر بارش پراکنده رخ می‌دهد و روزهای جمعه و پنجشنبه با توجه به نفوذ جریانات خنک شمالی، ضمن اینکه کاهش نسبی دما رو برای سواحل دریای خزر انتظار داریم، بر میزان بارش در این مناطق افزوده میشه و به هموطنان عزیز توصیه میشه که از تردد در کنار مسیرها و رودخانه ها خودداری کنند و همینطور به جهت جلوگیری از خطر وقوع صاعقه از تردد در مناطق مرتفع و کوهستانی نیز خودداری نمایند. ضمن اینکه طی 5 روز آینده سواحل شرقی دریای عمان نیز مواج خواهد بود، اما تهران امشب اوایل شب افزایش ابر خواهد داشت و تا قسمتی نیز ابری خواهد بود و گاهی وزش باد و حداکثر دما فردا در تهران پیش بینی شده به 40 درجه بالای صفر برسه.
فردا پنجشنبه سوم مرداد 1398 هجری شمسی، 22 ذی‌القعده 1440 هجری قمری و 25 جولای 2019 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:06 و طلوع آفتاب ساعت 6:07 بامداد است. از توجه و همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند با بخش خبری شامگاهی رادیو ایران بسیار سپاسگزاریم. شب بخیر و خدا نگهدار.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اسرا. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
خانواده راهی هستیم سفر، میخوام ماشینم بشه آماده تر، نخال بهش افتاده و نخچه، فقط میخوام که روغنش عوض شه.
شما که پشت فرمونش میشینی، هر از گاهی فیلترشو میبینی، برای این که برسی خوبش باز مدام عوض بشه فیلترش.
عوض کن فیلترو، حرفی ندارم، شما بگو چه فیلتری بذارم.
اگه از من میپرسی این کارم، دلت خورد چون برات سرکان میذارم. چهل سال همین پیشنهادم، به هر کی اومده سرکان رو دادم.
با فیلتر سرکان
دلت قرص.
اوجه خوب شده مربوط، رب چین چین طعم خونگی، رنگ مطلوب شده محبوب، رب چین چین شده دستچین، این رب غلیظ تو غذات فریز، رب چین چین رب غذایی، گوجه های خوب شده دستچین، رب چین چین
نوش جان.
چین چین.
دیگه مشغول
به تلفن
شدی، زیادی مجازی شدی.
انگار حواسمون رو دارن از چیزای مهم پس می‌کنن. اسلامو
دارن انگلیسی زبان فارسی، زبانی که عامل تازه
ما خانوادگی که نشستیم همه دیگه سرشون تو گوشیه دیگه. بعد می‌بینی خب مثلا 4 5 نفر
من بارها ترک کردم. من خیلی ترک کردم.
رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
به نام خدا، سلام و وقت شما بخیر. من اعظم لک افتخار دارم به اتفاق همکارانم در خدمت شما باشم با یکی دیگر از برنامه‌های رویای اندلس. اما امروز از شبکه‌های اجتماعی میگیم و مدیریت کلان که به دنبال تغییر سبک زندگی مردمه. لطفاً با ما همراه باشید. در این هفته یک اتفاق مهم در شبکه اجتماعی توییتر رخ داد. توییتر حساب کاربری برخی رسانه‌های ایران رو به حالت تعلیق درآورد. در چند سال گذشته بارها شده که شبکه‌های اجتماعی غربی از این قبیل رفتارها انجام میدند و برای مدت موضوع جنجالی میشه و بعد فروکش میکنه. این اتفاق دوباره این سوال رو مطرح کرد که مدیریت شبکه‌های اجتماعی آیا واقعاً بی‌طرف هستند و مخاطبان رو برای به اشتراک گذاری مطالب آزاد میگذارند؟ ابتدا قسمتی رو که همکارم در این مورد آماده کرده با هم میشنویم.
شروع این هفته یعنی روز شنبه همزمان بود با یه اتفاق عجیب. شبکه اجتماعی توییتر حساب‌های برخی رسانه‌های ایرانی رو به حالت تعلیق درآورد. حساب‌های کاربری خبرگزاری‌های ایرنا، باشگاه خبرنگاران جوان، دو حساب کاربری خبرگزاری مهر و همچنین حساب برخی افراد در توییتر از دسترس خارج شد. موقع ورود به حساب‌های تعلیق شده، پیامی به زبان انگلیسی نشون داده می‌شد.
این حساب تعلیق شده است.
تلویزیون صدای آمریکا در توضیح این اقدام گفت:
شبکه اجتماعی توییتر اعلام کرده که حساب کاربری چندین رسانه وابسته به حکومت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر تبلیغات تنفرآمیز و آزار و اذیت‌های هدفمند به حالت تعلیق درآورده است.
باشگاه خبرنگاران جوان که خودش یکی از همین حساب‌های مسدود شده است، توی مقاله‌ای به بررسی توییت‌های حساب‌های خبری مسدود شده پرداخته و نوشته:
این ادعا از آنجای قابل باور نیست که بررسی توییت‌های خبرگزاری مهر در یک هفته اخیر نشان می‌دهد هیچ مطلبی با محوریت فرقه زالگ بهائیت در حساب توییتری خبرگزاری مهر که بیش از 4 سال فعالیت مستمر خبری داشته منتشر نشده است. اضافه بر این، حساب توییتری مهر دیپلماسی هم که فعالیتش از سال 96 آغاز شده، هیچ مطلبی با این موضوع در دوره کاری خود منتشر نکرده است.
واقعیت اینه که برخلاف ظاهر قانونمدارانه این اپلیکیشن‌ها، اون چه در رویه این شبکه‌ها دیده شده اینه که رابط‌های ایرانی دارن که با گزارش نویسی یک جانبه علیه کاربران ایرانی باعث تعلیق اونا میشن. یکی از این افراد نریمان غریبه که با انتشار مقاله‌ای به زبان انگلیسی باعث از کار افتادن برنامه‌های ایرانی روی سیستم عامل iOS شد و بسیاری از کسب و کارها و استارتاپ‌های ایرانی رو با مشکلاتی مواجه کرد. محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، هفتم اردیبهشت امسال در واکنش به حذف برنامه‌های ایرانی در سیستم عامل اندروید نوشت:
تروریسم اقتصادی آمریکا در حال تسری به اقتصاد فضای مجازی است.
قبلاً فیسبوک و اینستاگرام هم دست به اقدامات مشابهی زده بودند که موجی از واکنش‌ها و اعتراض‌ها را در فضای رسانه‌ای کشور به راه انداخت. کشورهای پیشرفته و تراز اول دنیا قوانین مخصوص به خودشون در فضای مجازی دارن. وبسایت‌ها و اپلیکیشن‌هایی مثل توییتر، فیسبوک، تلگرام و غیره هم برای فعالیت در این کشورها نیاز به رعایت قوانین اون کشورها رو دارن و اگر قانون شکنی کنن مؤاخذه و دادگاهی میشن. با این حال شرایط خاص ایران و تحریم یک جانبه آمریکا علیه ما باعث شده تا سانسور محتوای فارسی هم به راحتی و به صورت دلخواه انجام بشه.
رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی با طرح ادعاهایی مانند تمامیت خواهی حکومت، نقض حقوق بشر، سرکوب آزادی بیان، تشدید محدودیت بر مطبوعات، تضییع آزادی گروه‌های سیاسی اجتماعی صنفی، تشدید محدودیت اقوام مختلف، زنان، دانشجویان و الغای نبود حمایت مردمی در صدد به چالش کشیدن مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران هستند. به همین منظور در اکثر آشوب‌ها و بحران‌ها این شبکه‌های اجتماعی هستند که میتونن تأثیرگذار باشند. اما نکته مهم اینه که برخلاف تصور عمومی فقط کاربران نیستن که فضا رو مدیریت میکنن، بلکه مدیران این شبکه‌های اجتماعی هم اعمال نظر میکنند. اتفاقات سال 1388 در ایران نمونه از ارادی مدیران شبکه‌های اجتماعی برای دستکاری در فضای عمومی جوامع انسانیه. قسمتی که همکارم در این مورد آماده کرده بشنویم.
بعد از فتنه 88 خیلی‌ها پرسیدند شبکه‌های اجتماعی چقدر بی‌طرف هستند. مرکز دیپلماسی عمومی دانشگاه کالیفرنیا در گزارشی درباره نقش توییتر در اختشاشات 88 ایران اینگونه پژوهشی انجام داده است.
98% از لینک‌های توییتر درباره انتخابات و نارامی‌های بعد از اون بود. نقش توییتر در نارامی‌های ایران اینقدر محسوس بود که مؤسسه آمریکایی صلح از اندیشکده‌های آمریکایی در مقاله پیش‌بینی چگونگی دیپلماسی شهروندی در سال 2011 حوادث پس از انتخابات ایران و نمونه بارز کارکرد شبکه‌های اجتماعی بیان کرد.
بسیاری از فعالین حوزه فضای مجازی متوجه شدند کارهای بزرگی در این فضا می شود انجام داد. سال 1390 روزنامه کویتی از سیاسه در گزارش تحلیلی به قلم محمود حنفی نوشت:
رژیم صهیونیستی بیش از 20,000 پایگاه اینترنتی ایجاد کرده تا جوانان ایرانی را مخاطب قرار دهند. همه دستگاه‌های اطلاعاتی غرب توان خود را به کار بستند تا پس از برگزاری انتخابات آتش آشوب‌ها را شعله‌ورتر کنند. آنان در هفته‌های منتهی به انتخابات و وقایع بعدی از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هجمه تبلیغی وسیعی علیه جمهوری اسلامی ایران به راه انداختند.
رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از یک دهه پیش تا کنون مشغول جذب فزاینده اقشار مختلف در سراسر جهان هستند و بسیاری تونستن بیش از چند صد میلیون کاربر فعال جذب کنند. اما این شبکه‌ها چگونه بستر نفوذ و تأثیرگذاری در فضای عمومی جامعه می‌شوند؟ کرد. در این قسمت با آقای دکتر افراسیابی، رئیس انجمن سواد رسانه ایران گفتگو میکنم که میهمان تلفنی برنامه ما هستند. آقای دکتر افراسیابی، سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی خوش آمدید به برنامه رویای اندلس.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما موجه توانمند سرکار خانم لک و همینطور شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو ایران.
متشکرم. آقای دکتر، این حرکت شبکه اجتماعی توییتر برای حذف برخی رسانه‌های ایرانی از نظر شما چه پیامی رو در عرصه رسانه میتونه منتقل بکنه؟
امروز فضای حکمرانی جدید فضای حکمرانی مبتنی بر پلتفرم هاست، یعنی پلتفرم ها امروز نقش دارن ایفا میکنن در الگوی حکمرانی جدید. طبیعتاً هر پلتفرمی متناسب با اهداف و رویکردهای مسیر رو پیش میبره که به هر حال منابع مالی اونجا داره تأمین میشه. شرکت‌های مثل توییتر، یوتیوب، گوگل، اینها به هر حال عمده سرمایه گذارشون توسط دقیقاً بخش دولتی و خصوصی آمریکا انجام شده و طبیعتاً اون رویکرد و نگاه لیبرال دموکراسی آمریکایی سایه می‌اندازه بر نوع اعمال حکمرانی که در این پلتفرم‌ها انجام میشه. زمین بازی که در آمریکا طراحی شده امروز در فضای مجازی مبتنی بر پلتفرم‌های نوین مثل گوگل، مثل یوتیوب، فیسبوک، توییتر و مواردی از این دست، این زمین بازی توسط همون شرکت ها هم طبیعتا مدیریت میشه. بنابراین ما شاهد هستیم که هر جا ما در زمین بازی پلتفرم های غربی ورود میکنیم و عملیاتی طراحی میکنیم، این احتمال همیشه وجود داره که اونها متناسب با قوانین و مقررات خودشون اقدامات حذفی داشته باشن و به هر حال در فضای فیسبوک، در فضای یوتیوب، در فضای توییتر، حتی در فضای گوگل زمین بازی دست ما نیست. روز گوگل میتونه جستجوها رو بالا پایین بکنه، با قواعدی بگذاره که نتایج جستجو بر اساس قواعد گوگل تعیین بشه. این مسیری هستش که به هر حال اختزاعات خاص خودش رو داره و تنها راهی که به ذهن میرسه اینی که ما بتونیم پلتفرم هایی رو عرضه بکنیم و بتونیم در سطح جهان تعامل بکنیم با توسل و تمسک به پلتفرم های بومی.
سوال بعدی من آقای دکتر در مورد این هست که روش شبکه های اجتماعی و پیام رسان در این سانسور کردن مطالب طبق چه الگویی هست؟ این قالب های پیام رسان دقیقاً میخوایم بدونیم که چه کاری رو انجام میدند.
ببینید، مسئله و بحث اصلی همون هستی خدمتتون عرض کردم، یعنی ما وارد یک مدل جدیدی از حکمرانی شدیم. این حکمرانی جدید از طریق پلتفرم ها اعمال میشه. پلتفرم ها متناسب با قوانین دولت هایی دارن کار میکنن که در حقیقت مجوزشون رو از اون دولت ها گرفتن و این سانسوری که مشاهده میکنید ناشی از قوانین کشورها و رویکردهای اون کشورها، خصوصا ایالات متحده آمریکا. بنابراین مسئله و مطلب مسئله جدیدی نیست. یک رویکرد و سیاست‌گذاری کلان در ایالات متحده آمریکا وجود داره که این رویکرد داره در پلتفرم هایی که در اون دولت مجوز گرفتن و شرکتشون در اون دولت تأسیس شده داره همون رویکرد دنبال میشه و مقتضیاتی که اونها برای کار خودشون طراحی کردن این هستش که هر نوع نگاهی که برخلاف قوانین و مقررات یا برخلاف منافع دولت آمریکا باشه بلافاصله سانسور میشه. این مسئله قبلا در رسانه‌های مثل شبکه‌های ماهواره‌ای هم وجود داشت، یعنی شبکه‌های ماهواره‌ای آمریکایی یا منتسب به دولت آمریکا، اینها به هر حال سانسور خبری داشتن، تحریف و جعل اخبار رو انجام میدادن. حالا امروز فضای رسانه‌ای در سطح جهان عوض شده و پلتفرم‌ها جایگزین همون شبکه‌های ماهواره‌ای و رسانه خارجی شدن و مدل حکمرانی جدید مدل حکمرانی مبتنی بر پلتفرمه. پلتفرم مقصود ما چیه؟ پلتفرم همون قالبی است که محتوا درش ارائه میشه. فیسبوک یه پلتفرمه، گوگل یه پلتفرمه، توییتر یه پلتفرم، اینستاگرام یک پلتفرم، این قالبی که محتوا و نرم افزار یا محتوا یا نرم افزار در اون عرضه میشه، این رو هم میگیم، اون قالب رو اسمش رو میگیم پلتفرم. این پلتفرم‌ها دارن نقش اصلی بازی میکنن، مثلا هر کدوم از اینها میلیون ها مخاطب و کاربر دارن که در اون فضای پلتفرم دارن با یکدیگر تعامل میکنن. طبیعتاً کسی که شرکتی که دارنده پلتفرمه هم منافع تجاری برای خودش تعریف میکنه، هم منافع سیاسی تعریف میکنه، با قوانین کشوری کار خودش رو پیش میبره که در اون کشور شرکت خودش رو ثبت کرده.
و اینکه برای مقابله با این حجمه ایران چقدر آمادگی داره، ما چه نیرویی رو باید فعال بکنیم که بتونه تاثیرگذار باشه در این زمینه؟
ما الان داریم در زمینی بازی میکنیم که اصلا قاعدهش، قواعدش و چینش اون زمین با ما نیست. خب این طبیعیه، در زمین دیگران وقتی بازی میکنیم ازشون بازی میخوریم و خیلی نمیتونیم بازی فعالانه انجام بدیم. تنها مسیری که من میشناسم همین هست، یعنی ما باید به فکر، اگر یک روزی سازمان صدا و سیما به این فکر بود که ورود بکنه شبکه العالم و پرس تی وی رو تأسیس بکنه با رویکرد جهانی، امروز باید کشور به این فکر باشه که پلتفرم هایی رو در سطح جهان ما داشته باشیم، بتونیم در از طریق اون پلتفرم ها ایفای نقش بکنیم.
خیلی متشکریم از شما آقای دکتر افراسیابی، رئیس انجمن سواد رسانه ایران، که در این گفتگو و در این بخش از برنامه رویای اندلس با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم از گفتگویی که شکل گرفت. سرکار خانم لکش از شما تشکر میکنم، همینطور شنوندگان عزیز. امیدوارم که ساعت خوش رو پیش رو داشته باشید و با همه عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
و شما دوستان عزیز، شماره پیامگیر 3900 در اختیارتونه، میتونید با ما در تماس باشید و نظرها و انتقادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید.
اشرافیت، فردگرایی و آمانی، ازدواج سفید و معنویت غیر مذهبی، رابطه زن و مرد، ترجمه گرایدات تفریحات خارجی. رویای اندلس.
معنای ساده و جوهری جنگ تحمیل اراده بر حریفه، به گونه که حریف رفتار مطلوب و مورد نظر کشور حمله کننده رو در پیش بگیره. این کار در جنگ سخت با استفاده از حمله نظامی، قتل و کشتار و خلاصه اقدامات خشونت‌آمیز انجام میشه، اما در جنگ نرم دشمن از ابزارهای غیر خشونت‌آمیز مثل تبلیغات منفی و رواج شایعات، مقابله با ارزش‌ها و اعتقادات، نفوذ و چیزهای دیگه بهره می‌گیره. بسیاری از کاربران وقتی که با شبکه‌های اجتماعی کار می‌کنند، لزومی نمی‌بینند که به مفهوم جنگ نرم فکر کنند و به تاثیرگذاری پیام‌هایی که دریافت می‌کنند. هر کاربری خود رو یک دانای کل می‌دونه که ظاهراً با عقل و منطق خودش دست به انتخاب می‌زنه، اما در ورای این تحلیل کلی که همه ما در ابتدا اینجور تحلیل میکنیم، اتفاقهای دیگری در حال رخ دادن. اگه این گونه نبود، این شبکه ها هیچ وقت به دنبال تاثیرگذاری و مدیریت صفحات خودشون نبوده. در یک سال گذشته شبکه های اجتماعی بارها صفحاتی رو با نظر شخصی مدیران خود بستند. عمده این صفحات سیاسی و فرهنگی بودند. همکارم قسمتی رو در این باره آماده کرده که دعوت میکنم بشنوید.
شش ماه قبل توییتر اعلام کرد چند هزار حساب کاربری ایران را از این شبکه حذف و در بخش اسناد عمومی این شرکت که از سال گذشته راه اندازی شده بایگانی کرده است. شبکه الجزیره.
از مجموع این حساب‌های حذف شده 1666 حساب نزدیک به 2 میلیون بار توییت منتشر کرده بودند که محتوای آن خبرهای بین‌المللی همسو با دیدگاه‌های دیپلماتیک دولت ایران بوده است.
به جز چند هزار حساب کاربری ایران، 4 حساب از روسیه، 130 حساب از اسپانیا و 33 حساب کاربری از ونزوئلا هم در این جریان مسدود شد. چند ماه بعد فیسبوک هم صدها حساب کاربری مربوط به ایران را مسدود کرد. گاردین.
فیسبوک اعلام کرد که بیش از 2600 صفحه و حساب کاربری را مسدود کرده که بیش از 500 مورد اونا مربوط به ایران بوده. اکثر این حساب‌ها مرتبط با روسیه بودن و تعدادی نیز با مقدونی و کوزوو ارتباط داشتن.
شبکه اجتماعی فیسبوک اعلام کرده که حساب کاربران شماری از شهروندان روسیه، ایران، مقدونیه و کوزوو را که ارتباطات مشکوک و غیر قابل اطمینان داشتن را حذف کرده است. این استدلال کوتاه و کلی آنها از سوی هیچ گروهی پذیرفته نشد. خبرگزاری رویترز
این شبکه اجتماعی درباره محتوای حساب‌های مسدود شده توضیحی نداده، اما گفته که علت جلوگیری از ادامه فعالیت آنها به چگونگی رفتارشان مربوط می‌شود. صفحه‌ها و حساب‌هایی که مشمول این تصمیم شدند در فیسبوک و اینستاگرام فعال بودند.
شبکه اجتماعی اینستاگرام هم دو ماه قبل صفحات مربوط به فرماندهان سپاه انقلاب اسلامی را حذف کرد. شبکه صدای آمریکا
همزمان با قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی آمریکا، شبکه اجتماعی اینستاگرام صفحات تعدادی از فرماندهان حال و سابق این نیرو را بست. یک سخنگوی شبکه اجتماعی اینستاگرام تایید کرده که بسته شدن حساب‌های فرماندهان سپاه پاسداران طبق تصمیم مسئولان این شرکت انجام شده است. سخنگوی مذکور افسوده: ما تحت محدودیت‌های قوانین تحریم‌های ایالات متحده عمل می‌کنیم. با مقامات دولتی همکاری می‌کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که تعهدات قانونی من از جمله مربوط به تعیین سپاه به عنوان سازمان تروریستی خارجی را رعایت کرده باشیم.
به نظر میرسد در دوره دوم ثبات شبکه‌های اجتماعی آنها به دنبال شکل‌دهی به الگوی مورد نظر خودشان هستند. به عبارتی مفهوم ظاهری آزادی بیان کاملا رخ بربسته و مدیران این شبکه‌ها به صورت رسمی و هدفمند راهبرد خود را با سیاست‌های دولت‌های غربی به ویژه آمریکا هماهنگ می‌کنند. این سیاست در مرحله بعدی از صفحاتی که مطلوب آنها باشد حمایت می‌کنند تا بیشتر دیده شوند و جزو انتخاب‌های بالاتر قرار بگیرند.
در دنیای کنونی نمیشه به سادگی از کنار شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های پیام‌رسان گذشت. اگرچه میلیون‌ها کاربر عادی دوست ندارند این لذت شخصیشون سیاسی و امنیتی دیده بشه و اون رو فقط در محدوده حریم خصوصی تعریف می‌کنند، اما حقیقت خیلی پیچیده‌تر از اون ظاهر ساده و معمولیه که ما در صفحه شخصی خودمون میبینیم. متشکریم از اینکه با رویای اندلس این هفته همراه بودید. شماره 3900 در اختیارتونه، میتونید با ما در تماس باشید. خداوند نگهدارتون. به دقایق پایانی این بخش از برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. ممنون و متشکرم که از ساعت 14 با ما همراه بودید. من بتول نجفی به اتفاق همکارانم تهیه کننده زینب برومند و صدا بردار بهنام سلیمیان از حضور همه شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.